بحر دنیا بودیم، ای آسمانی در زمین، ای دست حق در آستین. مولا امیر المومنین، مولا امیر المومنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. داشتیم بحث خدعه رو در آیه نهم سوره بقره عرض می کردیم، یکی از آیاتی که مربوط به دشمنان اهل بیت، البته به نوعی مربوط به قدیر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام هم میشه. آیه رو بخونم و وارد بحث بشم. یخادعون الله والذین آمنوا و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون. یه عده هستند با خدا دارن فریب کاری میکنن و دیگه رو راست نیستن با خدا و با اهل ایمان هم دارن خدعه میکنند، با اونها هم رو راست نیستند، ولی اینا دارن خودشون رو گول میزنن، در واقع دارن خودشون رو فریب میدند. خدعه با اهل ایمان چگونه است؟ خدعه با اهل ایمان این است که اتفاقا تو خیلی جاهای مذهبی و تو جاهای دینی، جاهایی که به عنوان مکانهای دینی و مذهبی است، به عنوان مراسمات دینی و مذهبی است، به عنوان نمادهای دینی و مذهبی است، مشارکت میکنه، اتفاقا میاد، مشارکت خوبی هم داره، اما در دلش این گونه نیست، در دلش اعتقاد قلبی به اینها نداره، نه اونها رو قبول داره، نه مؤمنین رو قبول داره، نه عملشون رو قبول داره. لذا تو زمان خودمون هم کم ندیدیم افرادی که توی بخش‌هایی از زندگیشون بعضی مواقع این گونه بودند، ولی بعد از یه مدتی که می‌بینید فضاشون عوض شده، دیگه به یه فضای امنی رسیدن که میتونن آنچه که درون دلشون هست ارائه بدن، راحت ورق رو برگردوندند. اینها اهل خود اند. این نماد و این اتفاق برای اهل نفاق در حال جریانه. اما نکته اساسی این آیه اینه، می‌فرماید و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون. این که انسان نمیفهمه داره با چه بلایی به سر خودش در میاره. یه تعبیری هست تو مثل‌های ایرانی، یکی از ابزار کارهایی که وجود داره تو بعضی از کارهای صنعتی اصطلاحاً بهش میگن سوهان. سوهان یه ابزاری است برای ساییدن، مثلا یه شیعی رو مثل سنباته میخوان صافش کنن، میخوان این براده هاش رو بگیرند، با سوهان این کار رو میکنن. یعنی موشی یه موقع یه سوهانی پیدا کرد، زبونش رو بهش کشید ببینه چه مزه ایه، نمیدونست که خوردنی نیست. این زبونش رو که کشید، این زبون خون اومد، خون خودش رو خورد، دیده بدمزه هم نیست خیلی، فکر میکرد این مزه سوهانه. هی زبون رو کشید، هی خورد، هی زبون رو کشید، هی خورد، به تصور این که این مزه سوهانه، در صورتی که داره خون خودش رو میخوره و مرد. بعضی مواقع انسان توی یه منجلابی گیر میکنه، خودش فکر میکنه داره لذت میبره، اما نمیدونه داره تیشه به ریشه خودش میزنه. خدا تو این آیه، تو این انتهای این آیه میفرماید شماها دارید کلا سر خودتون میگذارید، شما دارید خودتون رو از بین میبرید. با کی دارید خود میکنید؟ با خدا؟ خب خدا که آسیبی نمیتونید بهش بزنید، این از خدا. به بندگان خدا میتونید آسیب بزنید؟ به بندگان خدا هم ممکنه آسیب بزنید، اما اونا اجر و مزد دارند. اونا همین استقامتی که در برابر شما دارند، نیرنگ های شما رو میبینند. اونهایی که تو شعب ابی طالب همراه پیغمبر رفتند، مگه سختی نکشیدن چرا؟ مگه اذیت نشدن چرا؟ ولی اجرم نبردن چرا؟ اجر اونا که ذره جاشه. اونا که اومدن مسیر حق رو کج کردند، یه عده اهل استقامت بودند، آمدن ایستادند. ابوذر غفاری محکم ایستاد، ابوذر برنده بود، یا اونهایی که مسیر رو کج کردند. ابوذر که مشمول دعای امیر المومنینه، مورد بدرقه امیر المومنینه، در آخرین لحظات به یاد امیر المومنینه، با دین و ولایت کامل از این دنیا میره. بله اذیت شده، طعم کتک رو چشیده، طعم تبعید رو چشیده، طعم نداری رو چشیده، شاید به ظاهر طعم بدون عزت شدن رو چشیده، اما این همش ظاهر قصه است، باطن جای ابوذر خیلی عالی است. لذا مؤمنین در برابر خدای اهل نفاق که ضرر میکنن، خود اونها که دارن ضرر میکنن. و ما هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر. روزگار داره اونها رو هلاک میکنه، گرفتار این روزگارند به خاطر خود ای که دارند. خب یه چند تا نکته عرض کنم پیرامون این آیه و بعد برم سراغ شأن نزول این آیه، که اصلا این آیه برای چی اومده، چرا ما انتخابش کردیم. یه نکته این است که میفرمایند اگر شما رفتید پلو پزشک، از این آیه میشه استنباط کرد، اگر رفتید پلو پزشک به پزشک گزارش بد دادید، گزارش نادرست دادید و پزشک داروی دیگه ای داره شما تجویز کرد، مثلا رفتید سردرد دارید، یه مقداری قلبتونم درد میکنه، یه مقداری بدنتونم کرخ شده، دکتر سوال میکنه میگه سرتونم درد میکنه، میگید نه نه، دستتون چطور، نه مشکلی نه، دارید اشتباه میگید، قلبتون چی، میگه داره قلبم یه مقداری درد میکنه، اصلا برای همین اومدم، چطور دستتون درد میکنه، نه دستتون درد، سردرد ندارید، نه بدنتون بی‌حس نیست، نه. خب ممکنه اون پزشک بره به سمت معده شما بگه نه حواشی، حواشی علائم درد قلب نیست، ممکنه مشکل معده باشه، اگه دارو معده داد، اگه شما دارو معده خوردید بدون اینکه معدتون آسیب دیده باشه، خب این یواش یواش آسیب دیده میشه. افرادی که اهل خود ان اهل نفاقند، خودشون دارن بد ارائه میدن که بد میبینند، فلذا خیلی باید مراقب بود. شما پلو پزشک که نشستید صادق باشید، تجویز پزشک هم صادقانه است. نکته دیگه این است که منافقین با این کاراشون خودشون رو زرنگ میدونند، خودشون رو آدمهای بسیار کیس میدونند، ولی نه بازندن، چون همه چی این دنیا نیست، هم تو دنیا میبازند هم تو آخرت. نکته بعدی که این خیلی عالی است این است که دقیقاً برخورد مسلمان‌ها و برخورد اسلام با اهل نفاق عین خودشون. اونا تو ظاهر میان یه مطلبی رو ارائه میدن، دین هم ظاهر اونها رو میپذیره، تو باطن اونا یه جوری دیگه، دین هم تو باطن یه جوری دیگه جبران میکنه. نمیگه شما نیاید تو مسجد، نمیگه که شما در تشکلات مذهبی شرکت نکنید بیایید، شما ریاان میایید، شما با نفاق میایید، شما خودعه میایید، پس مزدی هم ندارید بلکه عذاب هم دارید، شما حیله دارید میکنید، ما هم داریم حیله میکنیم، متوجه هستید؟ یعنی دقیقاً برخورد اسلام با منافقین عین برخورد خودشونه و این نشونه بیعقلیه، چون اگر عقل باشه، عقل انسان رو بناس برسونه به بهشت. العقل ما عبد به الرحمن اکتسب الجنان. اگر من عاقل بودم به بهشت میرسم. خب اینها نشونه یه بیعقلی است، لذا آخر آیه داره دیگه، اینها نمیفهمند، نمیدونن چه بلایی دارن به سر خودشون در میارن. چرا این آیه رو انتخاب کردیم؟ شاید این سوال رو من بعد از هر آیه ای از شما مخاطب عزیز، از شما بیننده محترم بپرسم، چرا این آیه؟ و این سوالی است که شما میتونید از ما بپرسید، چرا این آیه؟ چرا این آیه را انتخاب کردی؟ امام کاظم علیه السلام روایت در تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام در صفحه 113 حدیث 59 امام کاظم علیه السلام می‌فرماید وقتی بعد از بیعت روز قدیر یه سری امور روشن شد، یه سری خدعه‌ها، یه سری کلک‌ها، یه سری حیله‌ها داشت شروع می‌شد. یکی از کارهایی که پیغمبر اکرم کرد فرستاد دنبال سردسته‌های این خدعه، سردسته‌های این فریبکاری، دغل‌بازی. شما نگاه بکنید اینها چه اظهاراتی داشتن. من فارسیش رو میخونم که کمتر وقت شما رو بگیرم. یکیشون اینگونه اظهار میکنه: ای رسول خدا، به خدا سوگند تا کنون به هیچ بیعتی همچون این بیعت اطمینان نداشتم. امید دارم که خداوند به خاطر آن دری از قصرهای بهشت را به روی من بگشاید و مرا از برترین ساکنان و مقیمان آن قرار دهد. اینا جز کسانی هستند که بخن بخن هم گفتند، بعدن هم مسیر رو منحرف میکنند. اما ببین میاد چه اظهاراتی خدمت پیغمبر انجام میده. دیگری وقتی حضرت به روشون آورد که شما دارید خیانت میکنید، آمد: پدر و مادرم به فدایت ای رسول خدا، تنها پس از این بیعت بود که از راه یافتن خود به بهشت و نجات یافتن از دوزخ اطمینان یافتم و به خدا سوگند در ازای سرباز زدن و روی برتافتن از این بیعت هیچ عطا و پاداشی مرا خوشحال نمی کند. حتی اگر برایم سر تا سر زمین و آسمان را آکنده از مرواریدها و گوهرهای درخشان کنند. جدی؟ شما اینقدر خوبید؟ پس چرا نذاشتید بعد از مدت اندکی که پیغمبر اکرم از دار دنیا رفت، چرا مسیر رو منحرف کردید؟ انسیت یوم القدیر؟ یادتون رفته روز قدیر رو؟ نفر سوم: ای رسول خدا، به خدا سوگند پس از این بیعت شادمانی در جانم جای حراس را گرفت و امید به بهشت خداوند متعال در دلم پر کشید و اطمینان یافتم که اگر بار گناه تمامی اهل زمین بر دوش من باشد، با این بیعت از همه آنها پاک شدم. بعد همشون قسم می‌خوردن بعد از این اظهارات. اینجاست که این آیه نازل شد که یا رسول الله، اینا یه عده‌ای هستن، یخادعون الله والذین آمنوا، اهل خدعن، اهل فریبند، در صورت که و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون. اینها اهل خدعن، اهل فریبند، خودشون هم دارن گول میزنند. شما مستحضر باشید. و بعد هم اون اتفاقات رو رقم زدند. دلیل این که این آیه رو ما انتخاب کردیم همینه که یه عده از ولایت امیرالمومنین دور شدند و روی گردان شدند. اینا اهل خدعن، اینها اهل فریبند. آیه نهم از سوره بقره این نکات رو میخواد به ما ارائه بده. انشاءالله که بتوانیم اولا قرآن رو خوب بفهمیم، ثانیا درش تدبر بکنیم و ثالثا انشاءالله اهل عمل به قرآن باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.